الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد واله الطاهرين سيما بقية الله في العظيم واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين فإنما يجوز للمرأة التزويج إذا لم تصدق الوكيلة عليها فإلا لم يجوز لها التزويج قبل الطلاق لأنها بزعمها زوجتون. خب بحثی بود که اگر به ادعای وکالت از مردی زن عقد اون مرد در آوردند، اون مرد حاضر شد انکار وکالت کرد، سه قول بود. حق این شد که بعد از انکار وکالت هیچی بر این مدعی وکالت نیست، نه تمام المهر نه نصف المهر، هر دو قول ابطال شد. مستند اون اقوال معلوم شد، جواب داده شد. بحثی که الان داریم مطلبی راجع به ادامه عبارت شهید اول. شهید اول فرموده بود ولحت تزویج، وقتی که اون موکل، وقتی که اون رجل حاضر شد انکار وکالت کرد، این زنه هم میتونه بره شوهر کنه، چون به حسب ظاهر دیگه این زنه زن بی شوهره. مدعی وکالت، وکالتش تکذیب شد توسط اون زوج و تکذیب او وکالت رو به داعی رد بود که نه توضیح دادیم. بنابراین این زنه زن بیشوهره و لحد تزویج. شهید ثانی شرحی میده راجع به این و لحد تزویج، فهمت این که زنه میتونه بره شوهر کنه در صورتیست که خودش معترف به صدق مدعی وکالت نباشه. اگر خودش معترف به صدق مدعی وکالت، میگه این مادره راست میگه، پسرش به او وکالت داده بود، پسره الان اومده دروغ میگه انکار وکالت کنه، خب این زنه اقرار میکنه به این که من شوهر دارم. البته توضیح بیشتری میخواد، اینو دقت کنید. اقرار در دو جا منشأ اثره، علیه خود مقر، یکی در جایی که اقرار همراه باشه با اعتقاد جازم مقر. اینجا البته اقرارم که نباشه بینت و بین الله خودتو موظف میبینی، منی که خودم باور دارم که به زید 100 دینار بدهکارم، چه بگم و چه نگم بینی و بین الله خودم رو مدیون میدونم، باید بپردازم بود. اگر به زبون هم بیارم، به زبون آوردن و نیاوردن هم چیز رو عوض نمی کنه. اگر به زبون آوردم البته یک اثری داره، اون اینه که در محکمه دنیوی این اقرار علیه من نافذه اگر در حضور قاضی ثابت بشه. حالا یا قاضی خودش شنید اقرار منو، خب حکم کنه علیه من، یا دو نفر شاهد شهادت دادن پیش قاضی که فلانی اقرار کرده، با شهادت بر اقرار، اقرار ثابت میشه، قاضی حکم میکنه. حالا در بحث اینجا دقت کنید، همون مثالی که میزدیم، مادر این زن رو به عقد پسر در آورده به ادعای وکالت، پسر حاضر شد انکار وکالت کرد و رد کرد همه چیزون. این زنه زوجه یه وقت هست که بینها و بین الله میدونه که این مادره راست میگه، واقعا وکیل بوده. خب حتی اگر تصدیق هم نکرده این مدعی وکالت رو، این خودش شوهردار میبینه، حق ازدواج نداره که. زنی که خودش معتقده شوهر داره که حق ازدواج نداره، حتی اقرارم نکنه، تصدیقم نکنه این مدعی وکالت رو که الان ادعاش تکذیب شد و به نفع منکر وکالت خوب شد، ایمان محکمه دنیوی تو بین که بین الله میدونه زن شوهر داری، حق ازدواج نداری. اون منکر وکالت معصیت کرده، انکار وکالت کرده، چیز رو عوض نمی کنه به حسب الواقع. این در صورتی که بدانه، در صورتی که ندانه و اقرار کنه، تصدیق کنه مدعی وکالت رو، این دو جوره. یه خاص باز تصدیقی همراه با اعتقاد مثل صورت اوله، یه وقت تصدیقی بدون اعتقاد، یقین نداشته که این مدعی وکالت راست میگه ولی خب به زبون آورده، علی حال مادره رو تصدیق کرده در وکالت. این از نظر واقع چیز رو عوض نمی کنه، از نظر واقع. اما از نظر ظاهر چرا؟ این اقرار زنه به صدق مدعی وکالت اگر تو محکمه ثابت بشه، حالا یا پیش خود قاضی، به اقرار پیش قاضی، یا شهودی شنیده باشن پیش قاضی شهادت بدن، اقرار ثابت بشه، این حق نداره ازدواج کنه. هر گونه ازدواج او زنا محسوب میشه، زنای زن شوهردار. و هر مردی هم که مطلع باشه بر این وضعیت، اینا رو دقت کنید دیگه، جهات مختلف شو، حتی تو محکمه هم ثابت نشده اقرار زنه به صدق مدعی وکالت، تو محکمه هم ثابت نشده باشه، یه زنی رو کسی به عقد مردی در آورد به ادعای وکالت، اون مرد اومده انکار وکالت کرده، ولی این زنه مدعی وکالت رو پیش شما تصدیق کرد، پیش شما که نه قاضی و نه شاهد در محکمه، دیگه شما که اقرار اینو شنیدید حق ندارید با این ازدواج کنید. اقرار العقلاء علی انفسهم جائز ناقض. بله، مگر اینکه بدانید اون اقرارش دروغی بوده، اگر بدانید عیبی نداره، واقع رو وقتی بدونی تابع واقعی.
این مسئله وکالت نقش نداره دیگه، اگر مستقیم هم مثلا یه مرد رو هم عبد کرده باشن، مرد این کار کنه زنه،
بله اونجا هم همینه،
وکالت اینجا نقش نداره
وکالت. حالا چون بحث در وکالت اینجور میگه ولو، بله اونجا هم همینه، معیار واقعیت. عبارت ببینید، مفرماید و انما یجوز للمرأه تزویج، شهید اول فرموده بود ولها تزویج و به غیره، میتونه بره شوهر کنه با غیر اون منکر. انما یجوز للمرأه تزویج اذا هم تصدق الوکیل علی الوکالت علیه هم تعلیه به تصدق، وقتی تصدیق نگرده باشد وکیل را بر وکالت، و الا اگر تصدیق کرده لم یجوز له تزویج قبل طلاق، حق ازدواج نداره، چون به اقرار خودت توی مرأه زن شوهرداری. حالا این لم یکن رو توضیح دادیم. لم یکن له تزویج به حسب ظاهر، اگر این تصدیق تو مدعی وکالت ها همراه با اعتقاد نبوده، همینجوری یک چیزی گفتی، همینجوری به زبان آوردی که این مادره که ادعای وکالت میکنه راست میگه، این وکیله، دیگه کار درست کردی برای خودت، درد سر درست کرد. اگر این اقرار تو پیش زید امر بکر شده باشه، اونا دیگه حق ندارن با این ازدواج کنن. ای پیش اونا اعتراف کرد به این که شوهر داره. اگر این اقرار پیش حاکم باشه، حاکم اینو زن شوهردار معرفی میکنه که ازدواج کنه، ازدواج او زناست، زنای زن شوهردار. اگر اقرار او همراه با تصدیق باطنی باشه، اونجا که مطلب روشن‌تره. اقرارم که نکنی، تو که یقین داری به زعم خودت مادر راست میگه، پس الان میدونی شوهر داری. انکار پسر وکالت رو چیزی رو عوض نمیکنه، ولو همه شرایط از نظر ظاهر به نفع اوست، قاضی به نفع او حکم میکنه. اما تو هم به حسب واقع میدونی زن شوهر داری، حق تزویج نداری. پس این لحظ تزویج فقط مال یک صورته، جایی که اقرار نکرده باشی. یک، بینها و بین الله هم علم به صدق این مادره نداشته باشه. اگر علم به صدق داری ولو به زبون نیاوردی، باز حق تزویج نداری.
اقرار ظاهری چه ثمری داره؟ اقرار ظاهری کرده باشه،
اقرار ظاهری اگر کرده باشه کسی نشنیده باشه، پیش قاضی ثابت نشه، چیزی رو عوض نمی کنه، بره تزویج کنه. مادره ادعای وکالت میکرد، این زنه هم گفت بله تو راست میگی، پیش خود این مادره گفت تو راست میگی، تو وکیلی، حاضر شد به عقد پسر او در بیاد. نه قاضی شنیده، نه شهود شنیدن که پیش قاضی شهادت بدن این ثابت بشه. این زنه هم که اقرار کرد به صدق این مادره، خود شیرینی بود، نه که واقعا بدون صدق بود. این چیز رو عوض نمی کنه، بره ازدواج کنه، فقط اینجاست که میتونه بره ازدواج کنه. اما اگر اقرار کرده اقرارش پیش قاضی ثابته، دیگه حق ازدواج داره.
نمیتونه اقرارش رو جهالتی مثلا نفی کنه، به این معنی که حالا من فکر میکردم اینطوری یا چند مسئله دیگه.
نه، تعقیب الاقرار به منافی مردودی کتاب الاقرار بحث مستقل داره، فصل راجع به همین که اگر کسی اقرار کرد بعد بخواد از اقرارش به هر نحوی برگرده، قابل قبول نیست. اینجوری اگر باشه سنگ رو سنگ بند نمیشه. لذا میگیم پذیرفته نمیشه، به حسب ظاهر حق ازدواج نداره اگر پیش حاکم ثابت شده. حالا یا قاضی شنیده یا شهود شدن، پیش قاضی شهادت دادن، دیگه کار تمامه، برای خودش دردسر درست کرده. اگر پیش قاضی نبوده، پیش زید و عمرو بکر بوده، زید و عمرو، این زید و عمرو شنیدن حق ازدواج باید نداره. ما که میبینید داره تصدیق میکنه، پس اعتراف میکنه به شوهردار بودن. زنی که اعتراف کرده به شوهردار بودن، تا کذبش اثبات نشه حق ازدواج با او نداری، چون اقرار اوغلو علا هم خسیم جایزه. و الا لم یجوز لها تزویج قبل طلاق لانها به زعمها زوجتون. برای اینکه این زنه به اعتقاد خودش، حالا معلوم میشه ایشون صورت رو مد نظر داره که اگر تصدیق کرده همراه با اعتقادم بوده، این زنه مادره رو تصدیق کرد بر وکالت، اقرار کرد به صدق او، این اقرارش هم همراه با اعتقاد بوده، که گفتیم اگر همراه با اعتقادم نباشه از نظر ظاهری در بسر سازه، اگر همراه با اعتقاد باشه که دیگه از نظر واقعی خودت میدونی شوهر داری. لانها به زعمها زوجتون، به اعتقاد خود شوهره، زوجه است، شوهر داره. به خلاف اما ما اذا لم تکن عالمتن بالحال، به خلاف جایی که عالمه بالحال نیست، نمیدونه این مادر راست میگه یا نه و اقراری هم نکرده باشه، اینا رو دقت کنید از خارج، اگر عالمه بالحال نیست که آیا مادر راست میگه یا دروغ میگه، حالا وکالت داره یا نداره، ولی با اقرار کرده اقرارش باز درد سر سازه، اگر اقرار پیش قاضی باشه یا اقرار توسط شهود پیش قاضی ثابت بشه باز درد سر سازه. زنی پیش دو نفر عادل اقرار کرده به شوهردار بودن، این عدول پیش قاضی شهادت بدن به اقرار، به منزله اقرار اوست پیش خود قاضی، حقش شوهر کردن نداره. بله اگر عالمه بالحال نبوده تصدیقم نکرده، اونجا لحد تزویج، مادر ادعای وکالت کرده تو هیچی نگفتی، تصدیقی نکردی، عقد ازدواج محقق شد، بعد پسر آمد و انکار وکالت کرد و همه چیز رو به هم زد، خب اینم میشه زن بی شوهر، بره شوهر کنه. خب حالا بحث رو منحصر میکنه به اینجا، جایی که این زنه اقرار کرده به صدق موکل، به صدق وکیل، اقرار کرده به صدق مدعی وکالت و به نظر خودش الان شوهر داره، خب مرده که انکار کرد و رفت، به نفعش هم خوب شد و رفت، ای تو کی باید همینجوری بمونه؟ او که دیگه نمیاد طلاق بده، میگه اصلا من وکالت نداده بودم، نکاحی نیست تا بخوام طلاق بدم. یه بخص حالا خب دلش به حال این زنه میسوزه، میاد یک طلاقی به صورت تعلیقی اجرا میکنه و خواهیم گفت اینجا تعلیق ضرر نمیزنه، تعلیق در طلاق مبطل الا در اینجا، بیا صیغه طلاق به صورت تعلیقی اجرا کنه، این انت زوجتی، این کنت زوجتی، انت طالق، صورت تعلیقی اگر همچی طلاق اجرا کنه خب خوبه، برای هر این زنم خلاص میشه و تعلیق اینجا مضر نیست. حالا جهتشو میگه چطور؟ اما اگر مرد حاضر نشه، چون کسی نمیتونه مرد رو مجبور کنه به طلاق، او انکار وکالت کرد، قسمش هم خورد بر انکار وکالت، دیگه خلاصه میره پی کارش، حاکم نمیتونه بگه تو باید یه طلاق تعلیقی اجرا کنی، رو چه حسابی؟
طلاق
بدون
اذن مثلا معنی داره؟
بله؟
نوع حالت تعلیقی،
به صورت تعلیقی عیب نداره، وقتی به صورت تعلیقی اعتراف به زوجیت حساب نمیشه، اگر غیر معلق انشاء کنه اعتراف به زوجیته، مدل التزامی طلاق زوجیته، اعتراف به زوجیته، اما به صورت تعلیقی باشه نه، مهری هم ثابت نمیشه، فقط این زنه خلاص میشه،
تعلیق باطل نمیشه؟
نه در اینجا مبطل نیست، جهت چم میگه حالا اونو توضیح میدیم، تعلیق در طلاق مبطل اینجا نه، جهش هم توضیح میده چرا
این دلالت های التزامی بخواییم توجه کنیم از اون اول که این زن ظاهرا اعتراف کرده بود بدون که واقع این باشه یا مطمئن به واقع باشه خود قاضی که حکم داد که مرد مثلا چیز نیست زن و شوهر نیستن لازمش اینه که اقرار زنه را قبول نکنه نمیشه هم اقرار زنه را قبول کنه هم حکم بده که اینا
چرا اینا تو محکمه بنابر ظاهره از طرف مرد زوجیت انکار میشه
خیلی
باشه اشنا
بعد کلاس ادامه بگیم آخر وقت
این برنامه رو اجرا کنیم باید
بخشنا یک بموزن
اختیار دیم بله عرض کنیم در محکمه بنابر ظاهره از طرف مرد زوجیت نفی میشه از طرف زن اثبات میشه
باشه بنابر ظاهر باشه ولی نمیشه که اجتماع نقیزه این باشه که یعنی هم قبول کنه که زن شوهر نیستن هم قبول کنه اقرار زنه رو که یه مثلا رو بگیره که مثلا تو دیگه ازدواج نکنه
اقرار رو غلو علا انفسهم جایزون در قلم روی که علیه خودشه قبول میشه زنی که میگه زن شوهر دارم میگه خب پس آثار زن شوهردار آثاری که علیهته نه به نفعته آثاری که علیهته بار میشه حق شوهر کردن نداری
این ترتیبو چرا انجام میدیم؟
به حسب ظاهر عدل است بنای محکمه دنیاوی بر همین حل و فصل ظاهری هست
خب تو این جور جایی طرف اون اقرارش رو پس بگیره تو این جور جایی حتی اول قبول میکنه
نه دلیلی نداریم بر اینو دلیل نده باید اثبات بشه خلافش تا اثبات نشه باید مقتضی اقرار عمل کنه
اثباتش همون ادعاها و شواهد مرده
اونا اثبات نمی کنه اونا از طرف خود مرده است که به نفع مرده بود از طرف زنه بودی نبوده زنه خودش حاضر شد از طرف مرده نهایت از طرف مرده حضوری بوده
واقعیت باشه خود درسون بله؟ بلکه حقیقت باشه اون زنی که اقرار کرده ولی پیش قاضی بلکه اون واقعیت امر باشه که بدونه به دروغ اقرار کرده چرا نه شرعا جایز نباشه براش ازدواج حالا بره یه گوشه یه ازدواجی هم بکنه خودش
ببینید
دروغ گفته
بالاخره رد حکم حاکم جایز نیست ازدواج چیزی نیست مخفی بمونه بالاخره حکم حاکم رو نباید نقض کرد در بحث تقاستم گفتی بعد از حکم حاکم تقاس اگر کردی و با ثابت شد این کارت تو محکمه ممکنه کار به قطعیت هم بکشه مالی داری پیش زید بیانه نداری اون ذلیت قسم میخوره به نفع او حکم میشه شما محکومید تو محکمه که مال مال شماست اگر رفتی قفل شکستی و رفتی از خونش ورداشتی بعد از حکم حاکم دستت هم قطع میکنن سرقت از حرزه بعد اگر میتونی یه جوری ورداری که کسی نفهمه برو بردار اما ازدواج چیزی نیست مخفی بمونه یکی حالا بره شوهر کنه عشق هم نفهمه حالا اگر شد بره خب نمیشه معمولا خب حالا ادامه این بحث توجه بکنید اگر زنه به اعتقاد خود شوهر داره تا طلاق شده مرده کار به جایی نمیرسه اینجا باید چیکار کرد؟ وجوهی گفته این ورقا رو بنویسید بدید با آقا معطل نشن نه خب دارن میخوان برن اولا عجله برن بفرمی
بفرمی
بعد این شوهره با من نیست کنه صورت استفاده بکنه ببین حالا فرق یه دوریت که من دارم مثلا بحث تمکین اینا رو من رکر با این ساله این زنه
شوهره که انکار کرد و از طرف اون نفیه شد و حقی نداره ادعا کنه. لوازم اقرار از طرف مقر بار میشه در اون قلم روی که علیه اوست، میگه مالا حق شوهر کردن دیگه داره. مرده اگر برگرده بعد از انکار اقرار کنه قبول میشه، این اقرار بعد از انکار قبوله، اما انکار بعد از اقرار قبول نیست. مرده انکار وکالت کرد و حالا مدتی گذشته، بعد از مدتی اومده میگه بله من مادرم رو وکالت داده بودم، قبول میشه.
خب همین ببینیم بعد شرایط اینجوری حکم به شوهرداری این شده، بعد از اون انکارش برگرده، از اون انکارش برگرده ببینیم
آثار میشه دیگه، اینجا مشکلی نیست، آثار از طرف این بار میشه.
خب دیگه بعد اون زنه میدونه که واقعا همچین چیزی نبوده، اون مرده داره سوء استفاده میکنه، یعنی اون انکار اولیش مطابق با واقع بوده.
چی رو سوء
حالا یه حال اینجا میخواید بگید این زنه اقرارش سوری بوده؟
اقرار کرده بله، اقرار سوری،
اقرار سوری بوده. مرده انکارش
حقیقی بوده،
حقیقی بوده. حالا بعد همون منکر دوباره برگشته شده مقر، به حسب قواعد بگیم بله اقرار او بعد از انکار پذیرفته میشه، اینم که اقرار کرده بود کار تمامه. به حسب ظاهر این زن اوست و باید تمکین کنه. نه فرض اینه که فضولیت اثبات نشده است، الان اول کلام این کار فضولیه یا نه، او اگر بیاد انکار وکالت کنه میشه فضولی، اما الان میاد از انکار وکالت بر میگرده میگه این عقد بوده و اصیلم بوده، پس دیگه به حسب ظاهر تمامه، زوجیت برقراره. حالا این زنه اگر اقرارش به حسب اقرارش بگید ان کذبن بوده، خودش میدونه که به دروغ انکار کرده بود، اقرار کرده بود، اون مرده واقعا انکار کرده بود، الان بر میگرده اقرار میکنه، نه زن و شوهر نیستند و حال این که به حسب حکم محکمه حکم به زوجیت میشه، اینا رو داره در کتاب نکاح. چی مواردی؟ زن موظف بینه و بین الله از اون چه که بر اجنبیه واجبه و خودش التزام داشته باشه، به حسب واقع، بالاخره کسی این که میگن دروغ ام المفاسده، اینجا خودش خوب نشون میده، اما به حسب ظاهر اون مرده هرچی بگه حرف اویه، او که اقرار کرد به وکالت دادن بعد از انکار، انکار توکیل کردی بعد اقرار کردی قبول میشه ازت، اینم که اقرار کرده بود دیگه، حالا واقع دروغ بوده باید اثبات بکنه اون رو و اثباتش خیلی مشکله، دیگه حالا بره مرد راضیش کنه به یک جوری، بالاخره حالا اگر قرار شده ظاهرا زن و شوهری باشه ولی واقعا نیست عقدی بخونه.
از ناحیه زنه که عقد جاری بوده، از ناحیه مرد مثلا میشه که اونم مثلا اینا که فضولی بوده باشه قبول کرده باشه دیگه، عقد که باطل نیست که، یعنی عقد که انجام شده، حالا نهایتاً اگرم وکیل نوته
اینم قابل تر ببینید بله، حالا اون انکار بعد از اقرار، آخه فرض اینه که الان فرض اینه که سوال کردم مرد انکارش واقعی بوده، واقعا وکالت نداده بود، رد کرده دیگه، اجازه بعد از رد فایده نداره، اونش اجازه بعد از رد رو این حساب میگی، اجازه بعد از رد فایده نداره، زب به حسب واقع زوجیت نیست، به حسب ظاهر هست، بعد دیگه خودشون درست کنن واقع رو.
مثلا
جمع شد برای اون
یعنی
به حسب ظاهر بر زن تمکین واجبه، به حسب واقع حرامه. خیلی موارد بین حکم ظاهری و واقعی اختلافه. در اصول عملیه و امارات خوندید حکم ظاهری و حکم واقعی ممکنه مخالف هم باشه. اینجا هم حکم محکمه با واقع ممکنه مخالف هم باشه. همه این موارد همینجوره. مگر اگر یک مالی از من پیش زیده، بیانه ندارم اون مال مال منه، او ید داره، ید اماره ملکیت اوست، من ادعای ملکیت میکنم باید بیانه داشته باشم، نداشته باشم او انکار و قسم میخوره به نه او حکم میشه. خب ظاهرن اون مال مال اوست، تصرف من حرامه، تصرف او جائزه به حسب حکم محکمه، اما واقع سر جا خودشه، تصرف من جائزه، تصرف او حرامه.
احکام اینجا تعارض داره، از یه طرف
نباید
تمکین کنه، یه طرف باید تمکین کنه. این به نظر تو مقدمات
یکی به حسب ظاهری، یکی به حسب واقع. مگر شما در شبهه تحریمیه که براءت جاری میکنید، به حسب ظاهر عمل مباحه میتونه انجام بدی، به حسب واقع حرام نمیتونه انجام بدی. اگر قرار باشه تو دنیا برخورد کنن، به حکم ظاهری برخورد میکنن، من تو زن اویی باید تمکین واسه اقرارم. خب حالا در بحث خودمون فهمد، اگر این زن عالم است، مردم حاضر به طلاق نمیشه، چه باید کرد؟ چند احتمال میده؟ فلق امتنع از زوج من طلاق حین اذن، حین اذن که زن اقرار کرده به صدق وکیل و عالمه به صدق وکیله، مرد انکار کرده، قسم خورده و تمام شده. حالا این زنه که خودشو شوهردار میبینه چه کنه؟ مرد رو مجبور کنن بیا طلاق بده؟ نه. چرا به چه دلیل؟ اگر امتناع کنه زوج از طلاق، لم یجبر علی الطلاق، خاطر انتفاع نکاح ظاهرا، او قسم خورد دیگه خلاص چه بره. خب حالا زنه چی کار کنه؟ چند احتمال. و حین اذن ففی تسلط المرأه علی الفسخ دفعا للضرر. بگیم قاعده لا ضرر برای زن حق فسخ ثابت میکنه. دقت کنید اینا رو، لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام. این قاعده احکامی را که منشأ تضرر بشند، احکام اولیه را که برای شخصی در شرایطی منشأ تضرر باشند، اون احکام را رفع میکنه. روزه اگر وجوب روزه اگر باعث تضرر شماست، خب رفع میشه. وجوب وضو اگر باعث تضرره، رفع میشه، وجود نداره. لزوم این نکاح از طرف زن ضرریه، لزومش پس لزومش رفع میشه، میتونه فسخ کنه زنه. تسلط مرأه بر فسخ دفعا ضرر. قاعده لا ضرر لزوم عقد نکاح را که این مرأه بهش معتقده الان که نکاحی هست، به حسب الواقع خودش شوهردار میبینه، لزوم اون نکاح رو رفع میکنه. لزومش رو رفع بکنه یعنی زنه حق فسخ داره. یک، او تسلط الحاکم علی الفسخ، ای بره پیش حاکم بگه الان من وضعیتم اینه، حاکم از باب ولایت طلاق بده. تسلط حاکم بر فسخ از باب ولایت بر زوج، ولایت ولایت بر زوج، از طرف زوج طلاق بده، فسخ کنه از طرف زوج، از طرف زوج طلاق بده. اینو بعد میگن فسخ از طرف زوج نیست، حاکم ولایت بر فسخ عقود داره، فسخ به هم زدن غیر از طلاقه. اینو تو کتاب نکاح باید دیگه مفصل. اگر مردی زنشو طلاق بده، طلاق آثار ویژه خاص خودشو داره، مثل عده اونا. فسخ نه، فی تسلط الحاکم علی الفسخ، یک تسلط حاکم علی طلاق، یکی دیگه است. این دومش میشه به ولایت بر زوج. تسلط حاکم بر فسخ به ولایت حاکم بر عقود، قراردادهایی را که منعقد میشه حاکم شهر ولایت بر فسخ داره، چه بیع، چه اجاره، چه نکاح. اگر حاکم مصلحت رو در فسخ ببینه میتونه فسخ کنه. احتمال چهارم بگی میزنه باید صبر کنه تا مرده بمیره یا دلش بسوزه بیاد یه طلاق بده. او بقاء المرأة کذالک، کذالک این همچنین مزوجه فی الواقع و غیر مزوجه فی الظاهر، کذالک مزوجه فی الواقع غیر مزوجه فی الظاهر، همینجوری باید بماند حتی یطلق او یموت.
ظاهر
عمل به ظاهر وقتی که آدم از واقع بی خبره، این واقع رو بین و بین الله میدونه.
این احتمالات با هم تعارضی که نداره، منظورش
اینه
که یا
اینو باید انتخاب کنه. نه، اینا همش دلیل داره، یعنی میتونیم همه اینا مجازه، از هر کدام میتونیم، چون برای همش نمانعت و جمع که نیست. حتی یطلق زوج او یموت زوج او جهان، حالا حاشیه گفته او تموت یا زنه بمیره، اینم یه راه او جان. خب حالا اگر زوج بیاد طلاق بده اقرار به نکاح نیست؟ اگر زوج بیاد طلاق بده بدون تعلیق چرا؟ اقرار به نکاحه. اما اگر معلقا طلاق بده نه، ولو اوقع زوج، زوج منکر اگر واقع کند طلاق را معلن علی الشرط، بگه این کانت زوجتی فهی طالق صح ولم یکن اقرارن. اقرار وقتی است که تعلیق نکنه، این تعلیق کرده. اگر زوجه من هست میگه من میگم نیست، حالا اگر هست فهی طالق. خب در کتاب اقرار خوندید یا خواهید خوند که اقرار نباید در کتاب طلاق، نباید طلاق معلق باشه، اینجا معلقه. هر گونه تعلیق در طلاق مضره. میفرماید نه، تعلیقی مضره که واقعا تعلیق باشه، نظر او تعلیق نیست. تعلیق در جایست که معلقون علیه به نظر خودت مشکوک باشه یا قطعی الوقوع فی الاستقبال باشه نه فی الحال. اگر بگی به زوجه بگی انت طالق اذا طلعت شمس قدم، این تعلیقه، تعلیق بر امر محقق الوقوع فی الاستقبال، اما غیر واقع فی الحال این تعلیقه، تعلیق بر امور مشکوک. اگر زید از سفر آمد فردا یا آمده بود دیروز فانت طالق، این مبتله. اما اگر کسی میدونه امروز شنبه است به زنش میگه اگر امروز روز شنبه است فانت طالق، این مضر نیست. یا میدونه انتفاعشون، اگر بدانه انتفاع رو، بازم تعلیق نیست. معلقون علیه را بدانی انتفاعش رو یا بدانی تحققش رو، تعلیق مضر نیست. این مرده میگه من که میدونم این زن من نیست، پس انتفاع کونها زوجتی رو میدونم. حالا اگر میگم این کانت زوجتی فهی طالب، این تعلیق نیست، لأنه امر یعلم حاله. او مطلب است که امری است که وضعیت او را میداند، میداند که منتفی است، یا میداند که محقق تعلیق مبتل پس کجاست؟ جایی که لا تعلم حاله یا تعلم حاله فی الاستقبال، اونجا هم تعلیق البته میدونی فردا خورشید طلوع خواهد کرد، بگی حالا هی طالب ان طلعت الشمس و قدم باز مبتله، ولی فعلا واقع نشده. اما امر گذشته معلوم یا امر گذشته معدوم علمن اینها اگر بیان تحت ان قرار بگیرن تعلیق حساب نمیشه. و کذافی نظائرهی فقول من یعلم ان الیوم الجمعه، تو کسی میداند امروز روز جمعه است بگه ان کان الیوم الجمعه فقط بعتو که کذاب کذا، خب اون بی باطل نیست که، تعلیق هم در بی مفتل بود هم در طلاق مفتل، اینجا تعلیق نیست. یا غیر بی از عقود، این بحث اختلاف در وکالت در تزویج فروعش تمام. ولو اختلفا فی تصرف الوکیل بان قال بعت او قبضت او اشتریت حلف الوکیل، یکی دیگه از اختلافات بین وکیل و موکل ماهیت وکالت استنابه در تصرف بود. به زید وکالت دادید فرش شما رو بفروشه، حالا اگر شما موکل و این وکیل سر همون تصرف اختلاف دارید، وکیل میگه اون تصرف قرار بود من از انجام بدم به نیابت از تو انجام دادم، گفته بودی فرشمو بفروش اینم فروختم و پولشو آوردم دارم، شما موکل انکار کنید میگه هنوز فرشه رو نفروختی تو خونته، این پولا رو از جیب داوردی میدی، به صورت نگرفتی، اون میگه فروختم تو میگه نفروختم. یا به کسی وکالت دادید برو از زید یه میلیون طلب دارم بگیر بیار، اونم حالا اومده یه میلیون آورده میگه اینا رو من از بدهکارت گرفتم، شما میگی نه نگرفتی اینا رو از جیبت داری میدی، اون میگه گرفتم شما میگه نگرفتی، وکیل شما بود در قبض، قبض طلبی دارید، قبض مالی که پیش کسی دارید، حالا یا عین یا کلی در ذمه، شما میگید نه نگرفتی یا از خودت آوردی، اون میگه گرفتم. قاعده چیه؟ قاعده روشنه، البینت علی المدعی، وکیل مدعی انجام اون تصرفی است که وکیل بود، باید شاهد داشته باشه، نداشته باشه موکل قسم میخوره به نفع موکل حکم میشه که میگه اون تصرف هنوز انجام نشده. این مفضل قاعده است، اما مشهور خلاف قاعده عمل کردن، فرمودن در اینجا هم از اون باب که وکیل امینه باید حرفشو پذیرفت، هم از باب این که بالاخره فعل فعل اوست، تو چه خبر داری؟ مگر واگذار نکرده کار رو که فرش تو بفروشه، خونم یه فروختم اینم پولش دیگه، حالا تو میگه نفروختی، تو خلاف ظاهر حرف میزنی، ظاهر به نفع اوست. بگید بناء عمومی عرف، اینو دقت کنید نکته دقیقیه، میدونید بناعات عقلایی اگر به سرحد عمومی و بناع عمومی عقلا برسه اینا بر اصول عملیه مقدمه، اینا اماره است. ما بگیم استصحاب میکنیم بقای اون فرش رو بر ملک موکل، تو هنوز نفروختی، وکیل کرده بودی کش رو فرش تو بفروشه، اون میگه فروختم شما میگه نفروختی، بگیم استصحاب بقای ملکیت اون فرش برای شما، استصحاب عدم تصرف، تصرف امر حادثیه مسبوق و عدم، استصحاب عدم، اینا در برابر اون بناء عقلایی بر تصدیق وکیل اعتنا نمیشه. شهید ثانی فهمت حق همینه، اگر شما وکالت داده باشید به کسی برای انجام کاری، بعد اون وکیله بگه اون کار رو گفته بوده انجام بده من انجام دادم، گفته بوده فرشمو بفروش پولشو بیار فروختم اینا پولش، عرف میگن باید بپذیری، شما میگین نفروختی، شما باید اثبات کنی. وقتی کار رو واگذار میکنی به دیگری، دیگه خودت که دنبالش نیستی، وقتی او بگه انجام دادن باید بپذیری. درست، البته عقل استصحاب عدم تحقق اون تصرف، استصحاب بقای ملکیت اون فرش برای خود شما، اینا هست، استصحاب عدم خروج او از ملک شما. اما اینا دیگه تا وقتی جاریه که بنای عمومی برخلاف نباشه. خب بنای عمومی میشه اماره. لو اختلف وکیل و موکل در تصرف وکیل، تصرفی که قرار وکیل اون انجام بده تو زمینه عقد وکالت، به انقال وکیل بیع تو وقتی وکیل در بیعه، یا بگه قبض تو وقتی وکیل در قبضه، گفتی از طرف من وکیلی طلبی از فلانی دارم بگیریم، یا بگه اشتری تو پول دادی به زید میگه فرش اینجوری بخر، حالا یه فرش با همون مشخصات آورده میگه برای دیدم اینه فرش، شما میگه نخریدی، او پول رو گذاشت تو جیبت، این فرش رو از خونه دو بودی. بله؟
اگه مثلا بگه شما بگم وکیل رو که من دو ماه پیش فروختم، بعد پول دو ماه پیش رو بیاره بده، چون موکل تا الان توی دو ماه رجوع نکرده وکیل برای اینکه پول رو بگیره،
توی اونش اثر نداره، زمان رو مشخص کنی یا نکنه.
خب اینو خب منفعت شخصی داره وکیل اینجا، من ارشد رو میگه فروختم چون که میخواد سود دو ماه پیش خیلی ارزون تر بود.
اینا تابع قرارداد شونه. ببینید وقتی که کسی رو وکالت میدید از فروش فرشت، اگر براش تهدید زمانی نکردی، و هر وقت که بیاد بگه من فروختم، باید حرفشو بپذیری، باید حرفشو بپذیری، مقتضای وکالت اینه. مخواستی بهش بگی یک هفته ای بفروش پولشو بیار، چرا نگفتی بود؟ اونم بی برده بود، میگه فروختم و دو ماه قبل فروختم، پولاشم پیش منه، نیومدی ببری، مخواستی بگه ببری. لب اختلافا حلف الوکیل، با اینکه وکیل مدعیه، وکیل مدعیه، میگه اون تصرف رو انجام دادم، موکل منکره، حرف مال منکر بود، اما در این حال حرف رو بدیم به وکیل، لأنه امینون، این اولا باید حرفش رو پذیرفت، و قادرون علی الانشاء، قادر بر بیع و شراء شما، دنبال او که نبودی، وکالت داده بودو، قادر بر بیع و شراء شاید انجام داده، و تصرف الیه، این قادر علی الانشاء و تصرف الیه با همه، قادر بر معامله است، بر اثر وکالت شما به او دادی، تصرف واگذار به اوست، شاید انجام داده، و مرجع الاختلاف الی فعله و هو اعلم به، کار کار اوست، اون میگه انجام دادم، تو میگه انجام ندادی، واسه دنبالش باشی، بس واسه خودت بره انجام بده. حرف وکیل رو، اینا رو دقت کنید، اینا رو همه رو میتونید برگردونید به این که بناء عرف عام در موارد وکالت دیگه پس پذیرش حرف وکیله. موکل اگر میخواد بگه هنوز اون وکیل کار رو بهش واگذار کرده بودم انجام نداده، دروغ میگه، باید اثبات کنه. و قیل یحلف الموکل، این قیل علی القاعده حرف میزنه، اما علی الجمود علی القاعده، البینتو علی المدعی و الیمینو علی من انکر، من انکر کیه؟ منکر کسیه که مطابق اصل حرف میزنه، اصل بقای ملکیت اون فرش بر موکل و عدم وقوع بیع، عدم وقوع قبض، اصالت و عدم حدوث تصرف، اصالت و بقای مبیع علی ملک الموکل، مالک وکیل شده بودی در فروشش، اگر فروخته باشه از ملک او خارج شده، نفروخته باشی باقیه، نمیتونیم آیا خارج شده نه استصحاب بقا باشی، لأصالت عدم تصرف، خود تصرف امر حادثه، مسبوق به عدمه، کی مطابق اصل حرف میزنه؟ موکل، اصل عدم تحقق تصرفه، و اصالت بقای الملک، این ناظر به جاهز که وکیل شدی در بیع و شراء، فرششو داده بود که من بفروشم براش، الان میگم فروختم اینم پولش، اون میگه نه نفروختی، فرش هنوز هست. خب اصل اینه که فرش هنوز باشه، ملکیت اون فرش برای بایع حالت سابقه داره، استصحاب میکنی.
قاعده باب قضا رو که نمیشه به هم زد.
بله؟ قاعده باب قضا رو که نمیشه به هم زد. یعنی اینجا قاعده باب قضا رو دلیل نخواهد. این اصول منکر رو منکر میکنه به شرطی که جای جریان داشته باشه.
جریان چی؟
اصل عملی در مقابل به اصطلاح دلیل اجتهادی که باقی نمیمونه.
پس شما دارید به یه بیان این بر منکر میکنید دیگه،
عرضمون اینه. بله عرضمون اینه که این اصول اگرچه ممکنه گفته شه، اما بنای عقلایی که خودش جزء امارات، جزء حجج، این مقدم بر اصوله. حالا تعبیر کنیم، اون مطابق ظاهر حرف میزنه، وکیل مطابق ظاهر حرف میزنه. بل اقوا الاول، ایشون میگه در این نزاع اختلاف، در این اختلاف حق اینه که اولی، حق اول اوله که به نفع وکیل حکم بشه. ما چیش رو عرض کردیم؟ بلا فرق بین قوله فی دعوت تصرف. میگه یه وقت میگه اون وکیل میگه من فرشو تو فروختم، پولاشو گرفتم، اینم پوله. یه اون وکیل میگه فرشو تو فروختم، پولاشو گرفتم، پولاش تلف شد. یه میگه اصلا فرشت قبل از بی تلف شد، البته این بحث قبلها بود، این بحثش قبلها بود، اینو نگید. اگر وکیلی که وکیل در فروش فرش ده، فرش کنو دادید به زید بفروشه، زید میگه فرش تو فروختم، فروشم گرفتم از خریدار، قبل از اینکه برات بیارم تلف شد، شما موکل میگید نه تو دروغ میگی، اصلا نفروختی، فرش رو قایم کردی، میخوای نه فرش رو من بگی نه پولشو. اینجور اختلافی در حقیقت دو اختلافتون بطنش، وکیل باید دو قسم بخوره، یک قسم بخوره برای اینکه فروختم، یک قسم هم بخوره برای اینکه بعد از فروش اون پول تلف شد. البته که در ادعای تلف اگر بگیم قول موکل مقدمه، خب اونجا باز موکل قسم بخوره به نفع موکل، خب چی از این دوباره خساره میده. همت بلا فرق بین قولهی فی دعوت تصرف، بگه بعتو و قبستو سمنه و تلف فی یدی و غیرهی و غیرهی، میگه فروختم اینم پولش، غیرهی میشه این. یه میگه بعتو، فرش را فروختم، سمن را گرفتم، اون تو سمن تلف شد پیش من. بین این قول و غیر این قول، غیر این قول جایست میگه فروختم اینم پولش آوردم برات، فرق این دوتا نیست. باید وکیل رو در ادعای انجام اون تصرف قولش رو پذیرفت معلیمین به اشتراک الجمعی فی المعنا، فی المعنا فی المقصد. بالاخره تو مدعیه، او مدعیه تصرف، تو منکر تصرفی، به همون دلیل گفتیم قول وکیل مقدم، او امینه، فعل فعل اوست، بنای عرفی بر تأیید اوست. و دعوت تلف امر آخر، اینو دقت کنید، اینی که در اون قول اول، در اون اونجا که میگه بعت و قبضت و تلف فی یدی سمن، سمن در یدم تلف شد، ادعای تلف ادعای دومیست، امر آخر، یعنی دو تا نزاعه. فرشتون رو دادید به زید بفروشه براتون، میگه بردم فروختم، پولشم گرفتم، تلف شده پولش، یک قسم میخوره که فرش رو فروخته، فروش که ثابت شد با قسم او، بعد یک اختلاف جدیده باز، اون میگه سمن تلف شده، شما میگی اصلا نفروختی، یا اگرم فروختی سمن تلف نشده نمیخوای بدی. خب بحثی که قبلا داشتیم، در اختلاف تلف، قول کی مقدمه هم و کذا انشالله.